محمد
لعنة الله على أعدائهم أجمعين. نستعيذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. اللهم وفقنا لما تحب وترضى. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. در ادامه حدیث که داره به اواخر بحث میرسه به البته اعتباری که فرمود ثم جعل للعقل خمسة وسبعين جندا فلما رأى الجهل ما أكرم الله به العقل وما أعطاه أضمر له العذاب فقال الجهل يا ربي هذا خلق مثلي خلقته وكرمته وقويته وأنا ضده ولا قوة لي به فأعطني من الجند مثل ما أعطيته. در اینجا که قابل دقت هست اینه که جهل اولا اعتراف میکند به این که عقل دارای کرامته، اعتراف میکند به این که عقل دارای قوته، اعتراف میکند به این که این کرامت قوت رو رب من و عقل به ما به او داد و به ربوبیت حضرت رب به صراحت اعتراف میکند، حاجت خودش را از همون رب میخواهد، به ضعف خودش اقرار میکند. خب این خیلی مطلب مهمی است. با این همه اعترافات، با این همه اقرارها، با وجود این چینه و عداوت عقل رو اونم در باطن خود قرار بدهد، عداوت رو. این شدت از استفاده که در این حدیث، در این قسمت حدیث درباره شناخت جهل خیلی روشن معیاری به دست ما میدهد این است که شدت خودخواهی تا به کجا میرسد که این حقایقی به این چنین روشنی و وضوح و با این اقرارهای مشرجر و متعدد او باز هم اینها رو نمی بیند، برخلاف اقرار خودش در این حال عداوت رو تو دل می کند. این یعنی جهل. پس حالا شواهد قرآنی خیلی جالبی در این راستا هست که در ارتباط با مباحث معارف الهی از کسانی که شبهات ایراد می کنند بر معارف الهی که از طریق فطرت اونها برای اونها ما باید جواب بدهیم و هیچ نیازی به استدلال‌های پیچیده و اصطلاحات سنگین که بخواهیم این شبهات را پاسخ بدهیم نیازی ندارد. این انسان شبهاتی را که برایش وارد می شود یا از روی ناآگاهی و عدم علم به مبادی اون موضوع هست که اون با مختصر توضیح قابل حل است و روشن است، اما یک قسم شبهاتی که ناشی از جهل روحیه این چنین جهل کسی باشد این دیگر جواب ندارد، چون اون که جواب میخواهد در درون خودش هست و اقرار میکند که در آیات قرآن نمونه هایی داریم، چون موضوع بحثمون اینقدر زیاد نبود از اون رد میشیم، که خداوند در بعضی موارد که از این مشرکین و کفار میخواهد که بگویید اینها رو چی آفریده، بعد خدا خودش جواب میده که اینها از درون فکرتشان فریاد میزنه که اینها رو خدا آفریده، از زبان اونها خدا خودش جواب میده در آیات قرآن فراوان هست از نمونه‌هاش که من اشاره رد شدم. پس از این معلوم میشه از اون جهل به این معنا هر گونه انسان امتیازات ظاهری داشته باشد انواع و اقسام علوم نظری و فکری در حد نبوغ تخصص داشته باشد اما گرفتار خودبینی و خودبرتربینی باشد، این عین جهل هست، چون خود جهل با این توصیف معنا رو میدهد و عبارت مشهور مولا علی الاسلام در نفس بلاغه که میفرماید رب عالم قد قتله جهله، این عبارت مولا علی السلام رب عالم سا دارد که در اینجا یک مقدار در مورد جایگاه علم علائم عالم ما به چه شخصی دانشمند میتوانیم بگوییم، اندیشمند میتوانیم بگوییم و به چه کسی با همه ادعاهای علمیش جاهل هست قد قتل و جهله، خود شیطان شدی که علمش چیز عجیب و غریبی بود. این علم به این معنا این هست که ما چه کار کنیم این خودبینی از بین برود تا اون علوم معنای علم پیدا بکند، چون بناست که بحث رو خیلی زود تموزول کنیم انشاءالله اینا به فرماش عزیزان دیگه رد میشیم از این قسمت. اعتراف میکند فقال الجهل یا ربی هازا خلق مثلی یا ربی قدرت رو صدا می زند. هازا خلق مثلی خلقته و کرمته و قویته و اعتراف خود جهله هست. و انا زدته ولا قوت لی بهی فاعطنی من الجند مثل ما اعطیته. معنی اعترافاتی است. پس بدترین جهل همان خود برتربینی است، خودبینی است. همون که انسان توسط به این چه که من میدانم، این عین جهل هست. تا حضرت این سرباز ها رو میشمارد، 75 تا سرباز رو که بنده خیلی سریع عنوان تیمون و تبرک میخونم، بعد انشاءالله الخير وهو وزير العقل وجعل ضده الشر وهو وزير الجهل. حالا عقل خیر و شر رو و الایمان و ضده الكفر و تصدیق و ضده الجحود و رجاء و ضده القنوط و العدل و ضده الجور و رضا و ضده السخط. این ضدنا که با نصب خونده ضده حبس به مبتلا نکرده، این پیدا شخص به جعله شدن اونجا. جعله ضده، جعله مفعول جعله، ضده جعله ضده السخط و شکر و جعله ضده الکفران و التمع و ضده الیأس و التوکل و ضده الحرص و الرأفة و ضده القسوة و الرحمة و ضده الغضب و العلم و ضده الجهل. بس معلوم که این علم و جهل همون علم و جهل نظری است و غیر اون علم و جهلی است که در مقابل عقل، جهل در مقابل عقل. بل فهم و ضده الحمق و العفة و ضده التهتك و الزهد و ضده الرغبة و الرفق و ضده الخرق و الرهبة و ضده الجرأة و التواضع و ضده الكبر تا و الحلم و ضده السفاه و الاستسلام و ضده الاستكبار تا ادامه و صبر و ضده الجزع و طاعت و ضده المعصیه الى آخر. خیلی مفصل شد در کتاب سلوک کافی. تو مستدر هستی که هر تک تک اینها بخواد بحث بشه، خب تا چند سال بر اساس آیات روایات توصیف اینها، تعریف اینها، نقش اینها در زندگی انسان، در راز تربیت انسان، که مطالبش خیلی طولانی که بزرگان توضیحات فرمودند، که ما فقط به یکی از اونها اشاره میکنیم که ازش بگذاریم و اون این چه میفرماید والفهمو و ضده الحمق، چه نوعی رفت به این بحث دارد. اینو مختصرا اشاره از بکنیم. والفهم و ضده الحمق، این نفسی که با اون توصیفی که جلسات قبل عرض شد پایین ترین خدمتی که به انسان می کند درک او از طریق این حواس پنجگانه است که به وسیله این ابزار حسی این حواس پنجگانه حس می کند، درک می کند صفات اشیا را. یه مرحله قوی تر از اون قوه ایست در نفس که کارش بهش حس مشترک میگویند. این که حواس پنجگانه صفات اشیا رو میگیرد در اونجا اجتماع میکند، در اون مرحله از نفس. مرحله قوی تر از اون در نفس قوه ایست که اون قوه مخیله هست، که اون صورت اشیا را در خود نگه می‌دارد. یه قوه ای از این بالاتر در نفس اون قوه حافظه است. فرقش با قوه خیال این است که این هم صورت اشیا را نگه می‌دارد، اما معنای مربوط به گذشته صورت را هم میتواند درک کند. یک قوه ای از این بالاتر در نفس هست که اون قوه ذاکره، اون هم صورت اشیاء رو در خودش نگه میدارد و معانی مربوط به گذشته آن صورت را هم میتواند درک کند. با یه فرقی که با حافظه داره این است که این حافظه بی اختیار این کار رو انجام میدهد، ذاکره با اراده و اختیار این کار رو انجام میدهد، این بازگشت رو. و بالاترین این درک قوه مفکره هست، فکر و اندیشه هست، که دیگر نزدیکترین مرحله ایست به عقل، بلکه بعضا همون خود عقل هست میگن. خب این مقدار مجموعه که صاحب نظران این تقسیم بندی رو کرده اند تازه در این روایت معلوم میشود همه این تقسیم بندی ها رو حضرت تحت عنوان یک واژه به نام فهم بیان کرده. دیگه این تقسیم بندی ها لازم نیست. بنا به اعتقاد اون بحث جلسات گذشته عرض شد، چون اینا منفک از هم نیستن که اینها رو جدا جدا از هم طبقه بندی کنیم. از باب زیت کلام یا این که از باب مجاز تا برایش مطالعه آسان باشد و هر دلایلی دلایل ذوقی خوب تقسیم بندی ها شده، ولی اینا منفک هم نیستن. یه حقیقت پیش نیست و اون قوه عقل وقتی به صورت حرکت میاد میشه نفس، این در مراتب خودش خاصیت های خودش رو میدهد. خب یه نور میبینی که وقتی تقسیم میشود مثلا نور قرمز می شود، در اون طول موضع خودش ما اینها را تقسیم می کنیم. در نور دیگیم آبی است، یه چیز انواز خود یه قرمز می چند تا تقسیم بندی پیدا می کنه، کمرنگ، کمرنگتر، کمرنگتر، تندتر. این تقسیم بندی ها در ذهن ماست، ولی عالم واقعی یه چیز بیشتر نیست، تغییر مراتبه. حضرت همین ها رو می فرماید نفس، خاصیت درک نفس، این تصویری که در نفس منعکس می شود میشه فهم. منتها این فهم به معنای لغوی اون هست. مرحوم امام رضوان الله تعالی علیه در این کتاب یه معنای دقیق تری رو برای فهم معنا کرده، اون معنایی که ما ازش داریم در لغت. فهم می‌فرماید انتقال به حق نفس باشد، انتقال به حق نفس. پس اگر نفس انتقالش به باطل شد اون میشه حمق، اگر انتقال نفس از یک معنایی، از یک صورتی، از صفتی، از صورتی، هر چی میخواد باشه، گذشته، آینده، به اختیار، غیر اختیار، کاری بیناش نداریم. نفس از معنا انتقال پیدا میکند، این به حق تو باشد میشه فهم، به باطل باشد میشه خاموق، که معنای خیلی دقیق و جالبی. که همین این بحثه های مفصل رو خلاصه کرد در یک نقطه ای، هر چه نفس با صفا باشد، انتقالاتش نورانی هست و به طرف حقه، مطابق حقه، میشه فهم. هر چه نفس کدرتر باشد، انتقالاتش تاریشه، وقتی تاریش شد دیگه به حق نمیتونه منتقل بشه، که میشه خوب. حالا در هر علمی بخواهد به کار ببرید، مثلا تطبیق میکند. بحث در این است که این انسان تازه از قوه حافظه قوی برخوردار باشد، از اون بالاتر ذاکره تا مفکر، از یک فکری بسیار قوی برخوردار باشد. تازه انسان به یک 75 عقل را پیدا کرده. چه غروری، چه خودبرتربینی، چه انسان دیگه از شدت غرور همه چیز رو فراموش میکند، چه ادعاهایی میکند. تازه این انسان یک 75 عقل رسیده، فکرش خیلی قویه، یعنی میتواند ارتباط موجودات با همدیگر رو دقیق، سریع، عمیق پیدا بکنه با این قوه. این علوم نظری فقط قدرت شون در این است که روابط دو و یا چند شی رو با هم دیگر میتواند و نسبت اونها رو با هم دیگر پیدا کند. یه چیزی غیر از این نیست که. و عجیب این است که بعضی از این آقایان تا به اینجا رسیدن که در وقتی انسان شناسی میخوام که انسان رو پیدا کردیم، که انسان در همون ذهن تا اینجا رسیدن. یه اون آقا میگه که چون فکر میکنم پس هستم، تا اینجا رسیده. یعنی شناختی که از یک انسان از خودش پیدا کرده، تصدیق خودش رسیده تا اینجا شده که اوج نقطه حقیقت انسان همون چه میتواند فکر بکند، قوه مفکر دارد، تکور هست. این میرسه به اونجا که میشه به هستی رسیده. اینجا شما نمیدونیم چطور شکر خدا کنیم خدا دست ما رو به اهل بیت الاسلام داده. حضرت فرمود چرا نه، فکری میکنم هستم پس هستم، یا انسان همون ذهن، و هنوز در یک 75 عقل موندی، حالا چه رسد هستی، تا اینجا رسیدی تو که با این فکرت بتوانی مو رو بشکافید، بتوانی اتم رو بشکافید، تازه شما روابط اشیا رو با هم جد پیدا کردید، نه راه به حقیقت اشیا پیدا کردید. اصلا راه به حقیقت اشیا تو خیلی از این هست، یه مرکز شناخت دیگری هست. این وقتی این علم تو ارزش خواهد داشت همراه با خودبینی نباشد. تا احساس کردیم که چیزی شدن، این کاری ندارد. شما بگیم به عقل رسیدیم، پس این 75 لشکر رو، سربازها رو شنزا تبرکشان قاستیم بخونیم، اینها همگی باید در انسان باز بشد، تازه انسان به عقل برسد. تمام اینها برسه، ببینیم مولا علیه چه می‌فرماید. می‌فرماید اینا نکات خیلی قابل دقتی که پایه های مباحث عملی است که انشاءالله در جلسه آسفت که توفیق بدهد که اشاره بحث بشه. حضرت می‌فرماید ولا تجتمع هذه الخصال كلها من اجناد العقل الا في نبي او وصي نبي او مؤمن امتحن الله قلبه للايمان و اما سائر ذلك من نوالينا فان احدهم لا يخلو من ان يكون فيه بعض هذه الجنود حتى يستكمل من جنود الجهل فعند ذلك يكون في الدرجة العليا مع الأنبياء والأوصياء وإنما يدرك ذلك بمعرفة العقل وجنوده ومجانبة الجهل وجنوده وفقنا الله وإياكم بطاعته ومرضاته. حضرت آخرین دعا رو میخوند، از خدا کمک توفیق میخوند. این خود عقله، عقل چکیده و جوهره و خلاصش همینه. وفقنا الله. امام علیه السلام با اون همه علم و قدرت و عظمت که میشکافت نه روابط اشیا رو، نه حقیقت اشیا رو، همه عالم هستی رو که وفقنا الله خودی نمیبینه، احساس نمی کنه که من می دانم. میگه از خدا می خواهم که خدا توفیق بدهد همه ما را و همه شما را. این علامت ظهور عقل حضرت در نهایت ابراز می کند. پس حضرت در انزان فرماد این 75 جند لا تجتمع هذه الخصال كلها، در کسی همیش یک جا کسی ادعا بکنه که من به همین 75 رسیدم نمیتونه برسه. این لقم آسان نیست، مجاهده میخواهد، سختی ها میخواهد، تربیت ها میخواهد تا در همین ابعاد بشه در وجودش باز بشه و به اوج کمال همین ها برسد. مجل در پیامبر یا وصی پیامبر یا مؤمنی که خداوند قلب او را به ایمان امتحان کرده. تمام بسار چند جلسه عرض می شد وقتی از جانم گرفتیم رسیدن به این نکته هست، البته شوی نکته هست نه تنها به این نکته. حضرت فرمود این 75 سرباز در کسی به کمال نمی رسد اجتماعا جمعا مگر پیامبر یا وصی یا کسی مؤمنی که نفرمود کسی که مؤمنی که قلبش به ایمان امتحان شده باشد. چه معادله بسیار جالبی حضرت اینجا بیان می فرماید. یک طرف معادله یک اون قلبه، طرف دیگر معادله عقله. این طرف دیگر معادله 75 سرباز تازون هم برسه به عوض کمال همیش یک جا می شود یک قلب، قلبی که به ایمان امتحان شده. ملاحظه می حضرت تقسیم بندیش می خواهد بکنه روی اصول خودش تقسیم بندی میکنه، نه اصول عوامانه. که منفک از هم باشند. عقل یه چیزیست، قلب یه چیز دیگریست، نه منفک نیستن. میفرماد تکمیل کامل تمام اینها میرسد به قلب، قلب باطن عقل میشود. اگه کسی توانست در این سیر در عقل برسد، عمقش به کجا خواهد رسید؟ به یه مرکز ادراک دیگری که اون قلب هست، وارد زندگی جدیدی می شود. که بنده از خود قرآن نمونه هایی که فراوان هست از باب نمونه تبرشون از محصول خود قرآن استفاده می کنیم. بعد می فرماید در سوره اعراف آیه 78، لهم قلوب لا یفقهون بها و لهم اعین لا یبصرون بها و لهم آذان لا یسمعون بها اولئک کالانعام بل هم اضل اولئک هم الغافلون. ولله الاسماء الحسنى فدعوه بها و ذر الذین یلحدون فی اسمائه. قرآن اینجا یه مطلبی رو عمیق‌تر باز کرد. حضرت در اون حدیث در ارتباط با عقل ما رو به یه عمق از وجود انسان که قلب رسوند، قرآن ما رو به یک عمقهای دیگر هم کشاند. فقط برای اونها قلبه هایی است، لا یفقهونه به ها، که نفرمود لا یتفکرونه، لا یعقلونه، لا یفقهونه. دیگه کار شناختی قلب که عمیق‌تر از عقله، اونجا تفقه هست، اونجا دیگر علم به روابط اشیا نیست، علم به صفات اشیا نیست، علم به حقیقت اشیا است. ژرف نگری نه به اون معنای که ذهن کار میکنه. اصلا کار این مرکز شناخت یه کاری عمیق‌تر از اون کار عقل هست. اصلا سیستمش یه چیز دیگری شد، نه به دید تفکیک. و برای اون قلب، برای اونها چشمی هست که نمی بینند، برای اونها گوشه هایی هست که نمی شنوند. با اونها مثل چارپایان هستند، بلکه از اون هم گمراه ترند. اونها همان غافل ها هستند. غافل به این معنا در برابر اون تفقه که غیر اون ظاهر در برابر علم ذهنی. باز رابطه اینها بین عقل و قلب رو از اون جدا نمی کنند، ذهن شد جایگاهشون رو نگه می دارد. می فرماید اولاکه چل انعام، اونا موجودات هستن که دیگه از عقل هم برخوردار نیستند و بلکه از اونا پسترند که از دل هم بهرمند نیستند، که غافلند. و نظام آفرینش که جلسات گذشته ما خیال کردیم که موجودات هست، بعد فهمیدیم عمیق‌ترش که وجود هست، بعد عمیق‌ترش فهمیدیم که از وجود لطیف‌تر نور هست. خدا در اینجا می‌فرماید اسماء الله است، برای خدا اسماء الحسنایی، پس به اون بخوانید خدا را. به اونهایی که اسماء الله رو رد می‌کنند، انکار می‌کنند، اونها رو ولش کن، اونها رو دیگه ولش کن، چون لازم نیست اونها بشین بحث کنید، چون اینجا دیگه یواش یواش مراحل شناختی با یه ابزار دیگری قابل شناخته هست. ذهن نیست که بشیند روش کار بکند، صورت عالم رو در نوردد. اینجا دیگر عمل هست، اینجا با عمل میتوان فدعوه بها، فدعوه بها. اینجا دیگر مسیر شناخت دیگر از راه به کار بردن ذهن نیست. عقل این لشکرهایش رو به کار بسته، در وجودش خاصیتش باز شده، نورانی شده، حالا وارد قسمت‌های عمیق‌تر از آفرینش خود شده تا برسه به اسماء الله. پس معلوم می‌شود تا انسان به اسماء الله نرسته که عین سری خود قرآن هست، عین شلام بود، نمی‌دونم فلان فیلسوف گفت، فلان عارف گفته، فلان شاعر گفته، ما هم بیاییم پشتش بگیم چون سنامی بینید. ولله الاسماء الحسنا فدعوه بها، با اون اسماء، و ذرو، ولش کنید، الذین، کسانی را که یلحدون فی اسمائه. وقتی قرآن میتونه که ولش کنید، یعنی مال چطور اتاره میگیم شاقا نه این شاید هدایت بشه انشاءالله، بیان چند ساعت بحث کنیم باش، به چند دلسته بلکه فلان باش، بلکه خدا میگه بلش کن دیگه، چه میخوای دیدید؟ اون اگه واقعا شبهاتی دارد، واقعا اشکالاتی دارد، واقعا به دنبال حقه، این حد در وجودش اصلا فریاد میزده، این قوه عقلش که به کار ببره راه باز میشه، که شما در بحث مطالب عملی یه خورده بیشتر عرض خواهد شد، ازش الان زودتر بشیم. پس شناخت انسان دیگر از فکر و ذهن و اینها دیگه تفتاد پنجون تفکر در مسائل خیلی صورت این عالمه، تا برسه تعقل که خود نورانی تره، تا برسه تفقه که دیگر داره نزدیک میشه به اون عمق شناخته ها. این ابزار خود انسان است نمیش که یه خورد اینها از نظر نظری برای انسان باز بشه، اول تا غرورش رو، تا خود برتربینیش رو، تا اینکه من کسی هستم، چیزی هستم، چنین هستم، چنان هستم، و تا اینکه دیگران مرا تعریف کنن، یه وقتی باورم بشه چیزی شدم، و تا اینها از بین نره، راه باز میشه برای عمل. چون حضرت خدا میفرماید چون ولش کن، این راه باز میشه. رسیدن به اسماء الله فرمود شه این 75 و این جهل به اون معنا که صریح فرمود خود بینی امکان ندارد. پس این راهیست که غیر اون راه صرف نظری. در یک آیه دیگر به صراحت می فرماید افلم يسيروا في الارض فتكون لهم قلوب يعقلون بها. اونجا یه عقل و قلب اون عمق عقل هست که دیگر میرسد به مرحله قلب او آذان یسمعون بها فانها لا تعمل افشاق سریف ولكن تعمل قلوب التي في الصدور. میگه سریع مثلا تفسیر و تعبیل هم نمیخواد، همون خود معنای ظاهر گرام چرا سریع شما چشماشون کور نیست، با این قشن میبینن، علوم نظری رو هم دریافت میکنن، میکروسکوپ رو هم میذاره، تلسکوپ هم میذاره، آزمایش رو میبینه، متر هم میگیره، مطالب رو جمع میکنه. ولیکن تعمل قلوب، چون وقتی بخواد اسماء الله اونجا دیگر یک باز بود دیگری از انسان رو که در اینجا باز میکند اون روح هست که اولای که کتب فی قلوبهم الایمان و ایدهم بروح منه. اینجا قلب اگر ما فرو برویم درونش به روح میرسیم، ببینیم اون چی که داره حکومت میکنه در وجود روح بوده. یسالونه که عن الروح قل الروح من امر ربی. ملاحظه فرمود در موضوع عقل فرمود خلق اول خلق من نورهی، اونجا عقل رو به عنوان خلق در میدان خلق جایگاهش رو توضیح داد. وقتی به روح میرسد میفرماد که یسالون که عن الروح قل الروح من امر ربی، از عالم امره. اینا یه حقایقی است که خود قرآن خیلی روشن و صریح باز با توسط توضیح عرض جلسه گذشته که این روح منفک از قلب نیست، قلب منفک از عقل، اینها درجات پایینی از هم دیگر هستند، ابعادی از هم دیگر هستند که به ترتیب میان پایین. ما خلقمون مراحلی دارد، یه خلق نوری داریم، یه خلق همون عالم طبیعی. هیچ اشکال نداره که یک موجودی باشه از عالم مزرده باشه در مثل عالم خلق باشه، در اینها اسم با هم تضافتی ندارن. نه خیلی بارات از برهانی اسم داری از جایگاه برهان رفت بالا دیدیم، برهان مربوط به عقل بود، رفتی که مثل مراحل قلب و روح و اسماء الله اونجا دیگه از برهان دیگه میدان برهان و امین ها مربوط به عقل بوده کلا، که تو جلسات ها اشاراتی شده بود به این مطلب. اینا رو ما خیلی سریع رد میشیم که جلسه شما بچه جنبندی کنیم تا در وقت خودش باز بیشتر مسائل بحث خواهد شد. خب در مورد اینکه انسان بخواهد به این شناخته ها برسد، اگر یه مطلبی هم که قرآن حالا اینم اشاره بکنیم دیگه شد تنبلی بکنیم، پس انسان عقلش قوی بشد با اون شرایطش تا به دلی که امتحان به ایمان شده و از دل عمیق‌تر به روحش و از همه اینها که اسماء الله بالاترینشه، از همه اینها قبل از اسماء الله یا در اونجا یکی میشن به عبارتی، این آیه هست که میفرماید فأقم وجهک للدین حنیفا. اونجا دیگه نفرمود عقلتو به کار ببر، فکرتو به کار ببر، قلبتو به کار ببر، روحتو به کار ببر، حتی چیز دیگری فرمود. اونجا فرمود فاقیم وجهک للدین حنیفا، که ادامه آیه فطرت الله الی آخر. اصلا این قسمت آیه فیله قوام بده، پایدار کن وجهه کرد. وجهه یعنی چه؟ وجه حقیقت هر شیء رو، حقیقت هر شیء رو وجه آنش میگویند. تمام حقیقت یک شیء وجه اون شیء. اگر قسمتی از یک شیء رو وجه آن شیء میگویند، این از این بابت که این قسمت اون شیء بیشترین ابعاد حقیقت خودش را توانست ظهور بدهد. فلذا اسم اون حقیقت رو رو این زوز گذاشتند. مثلا در انسان وقتی این قسمت عضو این بدن و هیکل رو وجه میگویند، نه اینکه اسم این وجه هست، وجه به این میگویند، چون این قسمت از عضو انسان بیشتر از اجزای دیگر ابعاد حقیقت او رو تونست ظهور بدهد، از اون باب بوده. حس بینای حقیقت من یه حقیقت بی‌نهایتی است، اما از اون یه ابعاد بی‌نهایتی دارد، یه حقیقت است با ابعاد بی‌نهایت که از اونهای چند تایش رو بیش از اعضای دیگر توانست ظهور بدهد. بیشترشون قسمه حس بویاییش، شنواییش، کشاییش، حتی لامسش که چقدر حساسه، تفکرش، تعقلش، همه در این قسمت. بازم هست بعد شرافتش، حقیقت انسان که شرافتی دارد. ببینی اگر ما کسی 10 تا مشت به پشتش بزنیم، 100 تا شلاق پاش بزنیم، اینا یه طرف، یه سیلی به صورتش بزنیم، اینم یه بره. برانچه شرافت او در این قسمت اون حقیقتش داره ظهور میکنه، ما به او داریم دست نمیزنیم. و چه عباد دیگری شاید داشته باشد این قسمت، چون نه اینکه این اسمش وجهه، این توانسته نسبت به اجزای دیگر بدن بیشترین ابعاد رو ظهور بده، شده وجه. وجه هر شی یعنی حقیقت اون شی. خدا می فرماد فعقم وجه کل دین حنیفا، یعنی تمام حقیقت خودت را قوام بده به دین، اونم حنیفن، حق‌گرایانه و مستقیم بدون کز و معوض. چون در بحث فطرت انشاءالله در بحث بش خواهد اومد. پس ملاحظه فرمید انسان برسه به اونجا که تمام حقیقتش رو بتواند به حرکت بیندازد، اون وقت شناخت او چه خواهد شد؟ پس این انسانی که تعقل می کند، می خواهد عقلش رو به کار برد، این با همه وجودش در این بود به حرکت در می آید، به حرکتی چه داره به سوی کمال می رود. منطقه انسان ها متفاوت هستند. این مثالی از رو کنیم تا هم جنبندیشی به صورت برس تا خیلی از اون حسنه کنیم. ملاحظه فرمید یک حالا مثلا حوض آبی رو در نظر بگیریم، یه سنگی رو در اون قرار بدیم که حرکت بکنه توی این آب، و این پیداست که دیگه چه وضعیتی دارد نسبتش در حل شدن در آب، در حرکتش در درون آب. یه وقت ما یه خشت از جلد رز تو این آب بخواهیم حرکت بدیم، این در آب حل می شود دیگه، مثل اون سنج نیست، اما در یه محدوده، در یه حد خاص. یه وقت یه خشت رسوبی رو بخواهیم حل بکنیم، این نسبت به اون همه حل می شوند در این آب. یک وقت یک قالب یخ رو در این آب بخواهیم حرکت بدهیم، حلش بکنیم، این دیگه چی؟ این با همه موجودیتش دارد در آب حل می شود، و هر مقداری که اون شیء ما جدای از آب هست اونجا نمیخواهد حل بشه، بعد میخواد موجودیت خودش رو حفظ بکنه. یه حتی قند رو میخواهم تا آب حلش بکنی، اون موجودیت از شیرینی خودش رو باز میخواد حفظ بکنه. سنج نمک رو بخواهیم موجود خودش رو، جل روسی رو به همون اندازه، سنج دیگه الا ماشاءالله، سنج دیگه با همه زهالتش، با همه موجودیتش دیگه نمیخواهد اون حل بشه. اما یخی که تماما آب بوده، غیر از آب چیزی نداشته، این با همه موجودیتش، با همه حقیقتش در آب حل می شود. خداوند در چند جای قرآن شده که قلبهای رو سنج فرموده، که البته بنده عزله داشته نتونستم اون آیه رو یکیش رو عنوان نمونه در مورد بنی اسرائیل سریاناتون سوره بقره آیه 70 مفصله شاهد مثال این قسمتی این فرماد ثم قصد قلوبكم من بعد ذلک تهیه کل حجارته او اشد قسمته. این سریع خود فرماشه قرآن، انسان هایی هستن که قلبشون اونچنان دیگه سخت شده، شده مثل سنج، بلکه از سنج هم شدیدتر سختیش. و توضیح به قرآن که ما سنج ازش چشم آب در میاد و چی میشه نامه همچیز ندارم فصل چه شادسه این قسمته. انسانی هستش که نه قدرت فکر رسیدیم به عمدش، قلبش شده سنج، حالا این میخواد در این نظام هستی حل بشه بعد، در نظام هستی حل بشه بعد. چون نمیتواند حل بشه بعد، نمیتواند از معارف چیزی دریافت کند، نمیتوانه. صدها جلد کتاب بخواند، کنفرانس بدهد، تحقیق بکند، با اصطلاحات بازی کند، بزرگان دین را به چالش بکشد، هر مدل میخواد اظهار فضلی بکنه، این نمیتواند در معارف الهی حل بشود تا بهره بگیرد. بقیه انسان ها نقطه دیگه انتهای تاریکی است، بقیه به تدریج در حد سنگ روسیه، در حد سنگ نمکه، در حد خشت رسوبیه، در چه درجه باشد تا برسد یخه هیچ زلا به هر نسبت در این عالم هستی دارد حل با همه وجودش. فعقم و چکل دین حنیفن، نه اینکه من بردارم رومو نگاه کنم به قبله مثلا به طرف کعبه، قرآن رو باز کنم روم هی نگاه میکنه میشم سرسون. حتی درسته ثواب دارد اون قرآن چه به بحث جدا بذار خود نگاه بکنم صورت رو بیاد بگیرم، اینها نیست. فعقم و وجه حکر تمام حقیقت خودت را لدین حنیفن فطرت الله، چه انشاءالله در بس خودشیم باید مفصل عرض بشه. همه حقیقتت وقتی قابلیت پیدا کردی اون ابعاد هفتادپنجگانه عقل رو در خودت باز کنی حل میشی، داری جهل، این جهل معنا مقابل علم، این دارد حل میشود و باز میشود مطابق در این مقدار از وجودش، این سطحی از وجودش، تا دلش همینطور حل میشود. یعنی خودش است هی داره روش میکنه، خودش رو پیدا میکنه. اگر رسید به مرحله قلب، یعنی استکمال تکمیل در عقل، پس میبینه عقل خودش، نه اینکه یه عقلی هست یه مغزی هست و زمزمه یا توی جایی رو من میخوام اونو پیدا کنم، کتابخانه حفظی رو میبینه خود عقل خودش، عقل همان عقل، عقلی که میگفت وقتی تمام 75 بود اون در خودش باز شد میند. این البته توهم رو پیش نیاره خدا نکرده که پس ما که رسیدیم که دلمون به حلش شد در عالم لطافتش رسید به اون ایمان و اون تا حقیقت وجودمون در فطرت، ما اون وقت میگونه خود دین هستیم و قیامت هم که یوم الدین هست انسان به همون خواهد شد، خودش باز خواهد شد. منطقه جبریه اینجا اختیاریه. این جنبندی مختصری لازم داره که انشالله در جلسه برسون که وقت تمام شد انشالله بعد برسه. بعد سرورانی که می‌فرمودن به باحث عملی انشالله بس بشه، شاید این بحثها به کفایت بکند. بحث عملی باید خلیصه که بلند این حقیق در اون حدی نیست که بتونه به عنوان یک دستور عملهای عملی معرفتنا در شأن بزرگان هست و اصافی که راه هست که ما هم محضر عزیزان به درد دلها داره میکنیم که بالاخره چه کار کنیم این نیازهای فکری و حقیقیمون رو چطور دنبال کنیم و به دست بیاریم. و دوم این که این تقدیر همه که خدمت عزیزان باشیم این مطالب مقدماتی رو که خیلی ابتدایی هست و مقدماتی هست، نه مربوط از تصورات خیلی عموم بالا، اونها رو شاید خدمت عزیزان باشیم که یه مقدار در اون حرکت دل، در اون حرکت عقل، در اون حرکت بلاخره تا فطرت که به صورت عملی خودمون که عرض شد میخوام حرکت کنیم، باز بشیم، حل بشیم در این حقایق خود در خودمون، مقدماتی نون دسترات از شنو مرات بزرگان هست. مطلب دیگر اینها تو جلسه عمومی نمیتونه باشد که شاید بعضی سروران شاید تصورش این باشه که این جلسه بحث های عملی به صورت عمومی مطرح بشه، چون استعداد هر انسانی حتی خودش با خودش تفاوت دارد، حالات گوناگون دارد و بحث عملی صرفا مربوط به هر کس مال خودشه که به تناسبی که دستور عمل ملاحظه که برای بزرگوار در عرض 40 روز اثرش نشون داد، شاید برای عزیزی 5 سال است که هنوز در اون دستور عمل تا یواش یواش تازه متوجه میشیم که میخوام چه کار کنیم. حالات متفاوت، وضعیت متفاوت، اینها سرورانه که بنا باش خدمتشون باشیم، این به صورت عمومی نمیشه انشاءالله با یه وقت معین قبلی شما خدمت سروران به صورت تک تکی خدمتشون انشاءالله مطالبی که لازم است در مقدمات اون هم به تدریج زرعه زرعه، نه اینکه همراه یه جا هر مرحله آسانش معلوم باشید جا معلوم مشخص بشه، بعد استعداد باز شده مرحله بعدی تا انشاءالله خدا توفید از مسئله اصلاف که استفاد کنیم انشاءالله. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.